حقو داری؟ همین الان خودت نشستی دونه دونه یه حرفی که از دهن من اومد بیرون رو حساب کردی؟ یه ثانیه از دو ثانیه از
دقیقاً جناب. دقیقاً به نکته درستی اشاره کردین.
بله، بعضن اتفاق میفته که من به نکته‌های درستی اشاره میکنم. اما الان منظورتون کدوم نکته بود؟
همین که باید ثانیه ها رو حساب کرد. شما باید به ثانیه به ثانیه وقتتون اهمیت بدین. شما نباید بذارین هیچ لحظه ای از زیر دستتون در بره. حالا امروز اگه با همه اهل محل خوشو بش نکنید چی کم میشه؟ اینکه هر روز پا نشید و برید به مادر پیرتون که همه ثانیه های زندگیشو از دست داده سر بزنید چی میشه؟ یا مثلا همین بچه‌ای که الان داره میاد تو، نگاش کن.
سلام عمو فوزی، بیا ببین چه بازی فکری پیدا کردن.
فرانکو باشه برای بعد.
شوخی میکنی؟ میدونی چقدر این خوبه؟ اصلا ته بازیه. تو رو خدا بیا بریم بازی.
پسرم الان مشتری دارم.
همین آقا کچله؟ خب کجاشو میخواین اصلاح کنی؟
زشته فرانکو، بودو برو بعدم میام باهات بازی میکنم.
باشه.
وای وای وای، واقعا شما رو درک نمیکنم.
بچه هست دیگه آقا، شما ببخش، اتفاقا کچلی خیلی هم به شما میاد. شما الان 1% فکر کنم من سیبیل داشتم، چقدر زشت می شدم؟
نه آقای محترم، منظور من وقت هدر دادن شماست. چرا این بچه باید همه وقتش رو صرف این کنه که بازی تولید کنه، در حالی که میتونه کل اون زمان رو برای خودش پس انداز کنه؟
خب بچه است دیگه، وقتش رو با بازی میگذرونه. دو روز دیگه میفته تو سختی زندگی، اون وقت میشه یکی مثل ما خسته و درمونده.
شما خودتون بچه ای دارید؟
آره، اتفاقا یه دختر شیرین بلا دارم، بذار بیار عکسشو بهت نشون بدم.
وای آقا، اصلا نیازی به این کار نیست، سوال منو جواب بدین. اون چند سالشه و الان مشغول به چه کاریه؟
خب 3 سالشه، الانم احتمالا یه شیشه شیر تو دهنشه و نشسته داره تلویزیون نگاه میکنه. خیلی هنوز مشغول به کاری نشده، ولی احتمالا تا 1-2 ماه دیگه بره یه شرکت استخدام بشه.
خدای من متاسفم آقا، واقعا متاسفم برای شما و برای اون بچه.
اشکالی نداره، حالا شما احتمالا فکر میکردین بچه من یه 30-40 سالی داره.
نه آقا، اون بچه دقیقا اون کسی که شما همه وقتتون رو براش میذارید، یا بهتر بگم هدر میدید، الان 1 سال از عمرش تلف شده. اون باید یاد بگیره که از 2 سالگی چطوری زمانش رو پسنداز کنه.
یعنی چی آقا؟ اون فقط 3 سالشه.
دقیقا، بازم به نکته درستی اشاره کردین.
گفتم که بعضن
اون دقیقا باید از همین الان یاد بگیره که چطوری زمانش رو هدر نده، نه وقتی که رسید به 3 سال شما که هرچی هم پسنداز کنه بازم کمه. یکی از خدمات صندوق ما اینه که به فکر آینده ی فرزند شما هستیم و از همین الان وقت رو براشون پسنداز میکنیم.
عجب، پس اینجوری لوسیه بابا کلی زمان داره که هر کار دلش خواست بکنه.
دقیقاً، البته نه هر کاری که دلش خواست، هر کاری که طبق اصول و قواعد باشه و جلوی هدر رفتن وقت رو میگیره. در آخر باید عرض کنم که از همین الان باید شما شروع به پسنداز وقت کنید، حتی اگر نیاز بود سر تمام شهر رو تیغ بزنید، به جای اینکه هی این بر اون برش رو قیچی بکنید. آقا، زمان مهمترین چیزیه که به شما رسیده، به فکر باشید، نذارید ارزشمندترین چیزی که دارید رو از دست بدید. وقت برای پشیمونی اصلاً ندارین.
46.
بله؟
46 ثانیه از وقتتون رو با این حرفا هدر دادین.
بله، مرسی که یادآوری کردین. خب با اجازتون من مرخص میشم.
خدا نگهدار، بازم بیاد پیش ما.
درباره رمان مومو صحبت میکنیم در این برنامه. یکی از موضوعاتی که در رمان مومو قابل توجهه بحث آهستگیه که باز هم به مسئله زمان ارتباط پیدا میکنه. مومو شخصیتیه که هیچ عجله‌ای برای هیچ کاری نداره، آدمیه که خیلی آرام زندگی میکنه. وقتی که لاک‌پشت سراغش میاد، لاک‌پشت سمبل کندی و آرامش در همه موجودات زمین محسوب میشه دیگه، و اون حرکت لاک‌پشتی دیگه معروفه. و توی اون بخشی که مومو رو از سطح شهر میبره تا به اون منطقه بی زمان و بی مکان برسه، حرکت در عین آهستگی انجام میشه. میلان کوندرا نویسنده چک یه رمانی داره اصلا به همین نام، به نام آهستگی. اونجا افسوس میخوره از این که بشر چرا اینقدر عجله داره، چرا همه چیز به تندترین سرعت ممکن داره طی میشه. کندرا اونجا میگه حتی در عشق ورزیدن هم آدم ها عجله دارن و اینها باید به آهستگی انجام بشه، باید تمام مسائل بشر به آرامی در وجود او رخنه بکنه و آدم آهسته همه کارها رو انجام بده. رمان موما هم این ویژگی رو داره، ویژگی که متضمن یک آهستگی در رفتار بشره و این مسئله بسیار مهمی در جهان امروز، از اون فقدانهای بزرگ، از گمگشته‌های عظیم بشریه که همه چیز باید به سرعت انجام بشه. وقتی که ما به تقریبا یک سوم اول رمان رو تمام میکنیم، وارد فصلهای بعدی میشیم، میبینیم که شهر به سرعت دچار تحول شده، اون معمار باید به سرعت بسازه، کار کنه و همه چیزها به سرعت داره انجام میشه. برای همین رمان مومو رمانیه در ستایش آرامش، در ستایش آهستگی. باز هم با دوستانی که اینجا هستن گفتگو کنیم، گپ بزنیم، ببینیم نظر اونها درباره رمان موما چیه و دیدگاهشون چیست.
من یه سوالی داشتم، این که من تمام مدت زمانی که داشتم رمانو میخوندم حس میکردم که مسئلهش اینه، یه ذره از این که ما همیشه باید فرصتامونو نگه داریم کم کنیم و روند عادی زندگیمونو داشته باشیم. یعنی مثلا این حرف زدن با مادر یک چیزیه که باید باشه توی جهان و نمیشه اینو گذاشت کنار و زمانو پس انداز کرد. من همچین نکته‌ای رو توی فیلم آخر مارتین مکدونو هم حس کردم. یعنی اونجا هم میگه که خیلی لازم نیست بری دنبال فرصتات و بهتره بشینیم با هم حرف بزنیم. میخوام این مرز، این که آدم چقدر باید به فکر فرصت طلبی باشه و چقدر باید فرصتاشو در نظر بگیره و چقدر هم باید زمانو به این شکل استفاده کنه که کارهای عادیشو انجام بده، میخوام مرز اینو من از زمان شما بشنوم.
اول از همه به من بگو که منظورت چه آدمیه؟ این آدمی که داری میگی، آدم یه عنوان کلیه که همه جور خصلت‌ها رو میتونیم بهش نسبت بدیم. اگر منظورت آدمیه که یک شغل خیلی پر استرس در این دنیای پرتحرک داره، نمیتونی اصلا با او در این باره حرف بزنی. میگه من وقت ندارم، من انقدر سرم شلوغه، انقدر درگیر کارهای مختلفم، اصلا فرصتی برای کاری ندارم. بذارید دوتا مثال براتون بزنم، یکی از رمان شازده کوچولو و یکی هم یه مطلبی که جایی خونده بودم. توی شازده کوچولو دو سه بار درباره این ماجرا، درباره آهستگی آرامش صحبت میشه. اولین بار جایی که پیش اون مرد پول پرست میره، پیش اون تاجره میره که هی مدام داره عدد میشماره، سکه‌هاشو میشماره، پولاشو میشماره، هر چی که بهش میدن این تصاحب میکنه، میندازه توی کشو، مینویسه چند هزار تا ستاره داره و و و همه این. میگه من وقت ندارم، میگه پام درد میکنه، وقت ورزش کردن ندارم، میگه اینجا من مزاحمی نداشتم، مثلا یه سوسکی موشی چند سال پیش اومده بود اینجا و رفته بود و اینها. تو با این آدم خب هیچ وقت نمیتونی از آرامش صحبت بکنی. جایی هست در شازده کوچولو که به یه مردی برمیخوره که قرص‌های ضد تشنگی میفروشه، فکر کنم چند وقت پیش هم درباره صحبت کردیم. شازده کوچولو بهش میگه من اگه، میگه 50 دقیقه کارشناسا حساب کردن که اگر این قرصا رو بخوری در وقتتون صرفه‌جویی میشه، میگه من اگه این 50 دقیقه وقت اضافه رو داشته باشم، خوش خوشک آواز میخونم تا لب چشمه میرم و اونجا آبی میخورم و تشنگیمو برطرف میکنم. خب این دو تا نگاه کاملا مختلفه. یه بار یه استادی در کلاس میاد یه بطری شیشه‌ای رو میذاره رو میز و یه تعدادی توپ، مثلا حالا فکر کنید پینگ پونگ، میندازه این تو و این پر میشه. به بچه‌ها میگه که این پر شد، بچه‌ها میگه آره دیگه پر شد. بعد شروع میکنه توش یه مقدار شن میریزه، بعد این تا لب پر میشه. به بچه‌ها میگه که این پر شد، بچه‌ها میگه آره دیگه پر شد دیگه. بعد یه لیوان آب برمیداره و شروع میکنه آب ریختن تو اون بطری و باز همین آب جذب این بطری میشه و میگه پر شد. بچه ها میگه آره پر شد دیگه. میگه این بطری ظرف زندگی شماست، اون توپای درشتی که توش انداختم کارهای روزمرتونه، کارتون، نمیدونم مثلا این که صبح پاشید بری سر کار رو بیاید و اینجور کارهای روزمره‌ای که آدم ها انجام میدن. میگه اون شنهایی که ریختم یه سطح بالاتر از زندگی شماست که ارتباطتون با دوستاتون و خانوادتون، مسائل مهمی که در زندگی دارید و و همه اینها. میگم اون آبی که اون در انتها ریختم اون فرصت طلایی زندگیتونه که یه فرصتی با دوستتون بشینید، یه گپی بزنید، یه چایی بخورید، یه قهوه‌ای بخورید، زندگی رو یه جور دیگه ای تجربه بکنید و در عین این که زندگی شما پر شده، لبالب شده از همه لحظه هاتون، کارتون، دغدغه هاتون، نمیدونم خانوادتون و و و همه یه چیزهایی که ممکنه در ذهنتون باشه، اما هنوز اون فرصت رو دارید باز هم که یه ساعتی، نیم ساعتی، نمیدونم توی هر بازه زمانی که فکر میکنید بشینید و برای خودتون سفر برید، نمیدونم با دوستتون گپ بزنید. و این کاری که همین جا ما داریم انجام میدیم دقیقا مثل اون آبیه که توی اون بطریه میریزیم و باز هم البته جا داره ها، ما هم اینجا دقیقا با همه اون دغدغه ها و کارها و شلوغی ها و مشغله هایی که ممکنه در زندگی داشته باشیم، اما به خودمون این فرصت رو میدیم هفته دو ساعت سه ساعت بیایم اینجا دور هم جمع شیم درباره ادبیات حرف بزنیم. خب پس مرز این کار رو دقیقا اون ذهنیت تو، آموخته های تو، جهان زیستت، چیزهایی که تجربه کردی، این که چجوری داری به جهان نگاه میکنی نشون میده. اگر مثلا توی همین رمان اون نیکولای معمار که برای اون خونه ماما هم کار کرده بود، با اون بخوای حرف بزنی یه جوابی به تو خواهد داد، با اون جوانی که قصه میگه و یه شبهایی رو میره نگهبانی میده تا خرج زندگیشو در بیاره، با اون حرف بزنی یه چیزی میگه. من برداشتم از صحبت تو اینه که این تفکیک و این مرز و این حد قائل شدن برای زمان بستگی به خود اون آدم هایی داره که چجوری میتونن به این مسئله فکر کنن یا چگونه میخوان فکر بکنن. این یکی از موضوعاتی بود که حالا دوستان مطرح کردن، شما هم خیلی خوبه که اینجا هفته های بعد بیاین در فرنگسرای ارسباران اینجوری از نزدیک با هم گپ بزنیم و درباره رمانی که درباره صحبت میکنیم و خوندین بیشتر کنکاش کنیم و لحظه ها و لایه های بیشتری از یک رمان و داستان رو بیرون بکشیم. شما شنونده برنامه کتابخانه نیمه شب هستید.
این سنگو میخوای؟ اولین بار که اومدم اینجا از دای سنگای اینجا پیداش کردم. میخوای بدمش به تو؟ با اینکه گنجینمه اما میتونم بدمش به تو.
دلم میخواد خیلی چیزا داشته باشم.
خب من پرم دارم، یه پر سیاه براق، یه روزی به دوم کلاغ بزرگی وست بوده اما حالا مال منه. میخوای بدمش به تو؟
سلام، اسم من دختر بچه است. دوستات از این که منو داری بهت حسودی میکنن.
حسودی؟
دلم میخواد خیلی چیزا داشته باشم.
ولی نه سنگو برداشتی نه پرو، نکنه دلت چیز دیگه ای میخواد.
سلام، من دختر بچه‌ام. دوستات از این که منو داری بهت حسودی میکنن.
تو خیلی عجیبی، همش حرفاتو تکرار میکنی، آدم منظورتو نمیفهمه. بچه‌ها چطوری با تو بازی میکنن؟ حتما وقتی اومدن با من بازی کنن یادشون رفته تو رو با خودشون ببرن اینجا جاد گذاشتن. آره
من دوست دارم خیلی چیزا داشته باشم،
اما من دیگه چیزی که به درد تو بخوره ندارم.
سلام بچه جون، چه عروسک قشنگی.
مال من نیست، فکر کنم بچه ها جاش گذاشتن.
فکر نمی کنم، این عروسک مال توه.
اما من نخریدمش، کسی هم بهم هدیه نداده.
من مطمئنم مال توه، کسی که دنبالش نیومده. تازه وقتی میتونی باهاش بازی کنی چرا ولش کنی؟ من این عروسک رو میشناسم، عروسکت خیلی چیزا لازم داره. خوشبختانه هر چیزی که لازم داشته باشه هم پیش منه. لازم نیست این همه راه بری مغازه و خرید کنی. اینو ببین، یه دست لباس خوشگل که میتونی تن عروسکت کنی، یا این کیف پر از وسیله رو ببین، هرچی بخواد توشه. اینم لوازم آرایششه، میتونی عروسکت رو آرایش کنی. تنها چیزی که مهمه اینه که وقت تو صرف عروسکت کنی و هر چیزی که لازمه رو بهش بدی. هر وقتم که حوصله سر رفت یه چیز جدید هست. اینجوری میتونی تنهای تنها بازی کنی. دیگه لازم نیست دوستاتو هم ببینی. این عروسک با همه عروسک‌ها فرق داره. میتونه سرگرمت کنه.
اما من دوست دارم با دوستام حرف بزنم و ببینمشون.
کی به دوست اهمیت میده؟ به جاش عروسکت رو ببین. میدونستی که عروسکت چند تا دوست دیگه هم داره؟ هر کدوم از اونا هم کلی وسیله دارن که میتونی تمام روز باشون بازی کنی. هر چقدر دلت خواست باشون وقت بگذرونی. دیگه هم لازم نیست کسی رو ببینی. حالا بگو ببینم دوست داری عروسکت رو برداری؟
یعنی عروسک جای دوستامو میگیره؟ دیگه لازم نیست به حرفاشون گوش بدم باهاشون بازی کنم؟
آره دختر جون، دیگه هر روز سرت گرم و کلی اسباب بازی برای بازی کردن داری. خب حالا که میدونی عروسکت چقدر به درد میخوره، دوست داری مال تو باشه؟
نه.
نه؟ شما بچه‌های امروزی چقدر پرتوقع شدین. بگو ببینم این عروسک همه چیزمون چی کم داره؟
فکر نمی‌کنم کسی بتونه دوستش داشته باشه.
دوست داشتن اهمیتی نداره.
ولی من دوستامو دوست دارم.
فکر میکنم باید با هم جدی حرف بزنیم. باید بفهمی تو زندگی واقعا چی اهمیت داره. ببینم اسمتو مومو مگه نه؟ خوبه، حالا گوشاتو خوب باز کن مامو. چیزی که واقعا توی زندگی مهمه اینه که آدم برای خودش کسی بشه، مال و منالی داشته باشه. آدمی تو زندگیش پیشرفت میکنه که برای خودش کسی بشه، پست و مقام داشته باشه، مال و اموال داشته باشه، بقیه چیزا خود به خود درست میشه. مثل دوستی، عشق. بذار بیشتر برات توضیح بدم. خوب حرفم گوش میدی؟
بله.
خب ببین، من اینجام که تو مانع دوستات نشی. دوستای تو دوست دارن پیشرفت کنن و برای خودشون کسی بشن، اما وقتی بیان اینجا وقتشون رو با تو هدر میدن. اونا دیگه نمیتونن پیشرفت کنن. تو مانع پیشرفتشونی مومو. حرفامو میفهمی؟
شاید.
برای همین من اومدم اینجا. ما تصمیم گرفتیم به دوستات کمک کنیم، اسباب بازی‌های قشنگ رو بهت بدیم تا باهاش بازی کنی و دوستات بتونن پیشرفت کنن.
ما؟ یعنی شما چند نفرین؟
ما یعنی نماینده های صندوق پسنداز زمان. ما تو صندوق پسنداز زمان با کسی شوخی نداریم. هیچ کدوم از ما موانعی که جلوی پیشرفت آدم هاست و دوست نداریم.
پسنداز کردن زمان؟ همون چیزی که بپو جیجی دوستان میگفتن. این که همه مردم دلشون میخواد زمانشون رو پسنداز کنن، دیگه مثل قبل نیستن. بر همین دیگه بهم سر نمیزنن. کاش دوستان پیشم بودن. باید همه نیرومو جمع کنم و اصلا نترسم.
اینقدر زور نزن بچه جون، تو حریف ما نمیشی.
کسی شما رو دوست نداره؟
عجب سوالی. خدا رو شکر امثال تو این دنیا کمن، وگرنه باید در صندوق پسنداز زمان رو تخته میکردیم. دیگه معلوم نبود چه بلایی سرمون میومد. باید میرفتیم و گم و محو میشدیم.
گم؟
باید گورمون رو گم میکردیم. مالی جنابای خاکستری، زمان آدم ها رو میدوزدیم. ثانیه به ثانیهش رو. زمان مردم کم میاد و میره تو جیب ما. شما قدر زمانتون رو نمیدونین، اما ما میپرستیمش. بدون اینکه بفهمین ازتون میگیریمش. هیچ کس نباید از وجود ما خبردار بشه. کسی نباید بدون چی کار میکنیم. واسه همین کاری میکنیم که فراموشمون کنین و فقط تو زمانتون صرف جویی کنین. تا ثانیه آخر رو ازتون میدوزدیم. ما من میگم چرا اینجوری شدم؟ چه بلایی سرم اومد؟ تو مریضم کردی و ازم حرف کشیدی بچه، مگه نه؟
من کاری
نه، هرچی که شنیدی علکی بود. ببین من از خودم حرف در آوردم. هرچی گفتم و فراموش کن. تو باید فراموش کنی. همین الان فراموشش کن. اصلا نیازی به این عروسک هم نیست. همه رو با خودم میبرم. انگار نه انگار منو دیدی. من میرم، باشه؟
باید به بپو جی جی خبر بدم. باید زودتر بهشون بگم.
اینجا برنامه یک کتابخانه نیمه شبه و ما درباره کتاب و ادبیات صحبت میکنیم.
سلام، امیدوارم روز خوبی داشته باشین. اسم من شیرینه و من قراره شما رو به سرزمین نویسنده ها ببرم. اما نه هر نویسنده ای، نویسنده های خاصی که متاسفانه تو ایران کمتر شناخته شدن. خب آماده این؟ به سرزمین نویسنده ها خوش اومدین. امروز قراره به ادبیات آمریکا سفر کنیم. اسم نویسندمون هم کاترین لیسی هست. کاترین تو سال 1985 تو آمریکا به دنیا میاد و معروف‌ترین رمانش به اسم هیچ وقت هیچ کس گم نمیشه هست. این کتاب جزو بهترین های مجله نیویورکر سال 2014 بود. و تو سال 2016 کاترین جایزه واینینگ رو میبره. کتابی که امروز میخوام بهتون معرفی کنم برنده جایزه شیرهای جوان 2021، فینالیست جایزه دیلن توماس 2021، نامزد دریافت جایزه پن جین استین 2021، مدال اندرو کارنگی، جایزه جویس کارول اولز، یکی از بهترین کتاب‌های داستانی 2020 در هفته نامه ناشران و یکی از 100 کتاب برتر 2020 آمازون هست. اسم این کتاب هم پیوه. داستان این کتاب درباره شخصیتیه که بدون هویت قابل تشخیصه و این شخصیت توی شهر کوچیک مذهبی یک دفعه ظاهر میشه و باعث میشه که آدمای اون شهر به جنون کشیده بشن. توی شهر کوچیک و نامشخص تو جنوب آمریکا، یک سری آدم از کلیسا میان بیرون که یک دفعه چهره‌ای رو میبینن که روی یک تخته‌ای خوابیده. این فرد از نظر نژادی هم مشخص نیست برای کدوم کشوره و از صحبت کردن هم خودداری میکنه. یکی از خانواده‌ها این بازیکننده عجیب رو میپذیره و بهش لقب پیو رو میده. همونطور که شهر برای جشنواره مرموز بخشش آماده میشه، پیو از یه خانواده به خانواده دیگه میره. مردم شهر جدی و به ظاهر خوشنیت هستن و هویت‌های متضادی رو تو پیو میبینن و بسیاری از اونها تو گفتگوها یک طرفشون با پیو به همه ترس‌ها و رازهاشون اعتراف میکنن. پیو گوش میده و مشاهده میکنه و با گذشت روزها خلأ پیرامون حضور پیو شروع به ناراحتی این جامعه میکنه. حتی پیو به تهدید و سوءزن تبدیل میشه. با این حال داستان پیو تو جشنواره بخشش به اوج خودش میرسه. راز اینکه پیو واقعاً کی هست؟ یه شیطان، یه فرشته، یه موجود کاملا جدید. کتاب بعدیمون هم از همین نویسنده به اسم بیوگرافی اکس هست. اکس نویسنده سنت شکن و معروفی بوده که تو دفتر کارش میمیره. همسرش که تصمیم میگیره زندگی نامه نویسنده اکس رو بنویسه، توی این مسیر متوجه خیلی چیزا میشه. متوجه میشه که خیلی چیزا از زندگی همسرش رو اصلا نمیدونسته و از هیچی خبر نداشته. اون جعبه پاندورای زندگی همسرش رو باز میکنه و متوجه قسمت‌های تاریک زندگیش میشه. قسمت‌های تاریکی که نویسنده تمام این مدت از نزدیکترین آدمش، یعنی از همسر خودش هم مخفی کرده بوده. خب، امیدوارم تو سفر امروزمون خیلی خسته نشده باشین. تا سفر بعدی و ادبیات کشور دیگه، خدا نگهدار.
کتابخانه نیمه شب رو میشنوید. ما در کتابخانه نیمه شب درباره ادبیات، رمان و کتاب صحبت میکنیم. خب همونطور که میدونید یه بخش مهمی از برنامه گفتگو با دوستانیه که اینجا حضور دارن در فرهنگسرای ارسباران. یکی دیگر از دوستان هم صحبت و بحثی رو دارن که مطرح میکنن.
تو این ماجرای داستان این مردان خاکستری یا آل جنابان خاکستری مرتب فقط دغدغه‌شون اینه که ما زمان رو پسنداز کنیم. بعد اینکه امکان پذیر نیست. بعدش میخواستم اگه یه همچی موجوداتی به صلاح تو زندگی واقعی ما بودن چی میشد؟ به صلاح زندگی به ما بهتر میکردن یا بدتر؟
بله، خب من فکر میکنم که چنین موجوداتی هستن توی زندگی امروز و اگر نبودن که اوضاع احوال جهان انقدر آشفته نبود و به هم نمی ریخت همه آن روال طبیعی زندگی آدم. ببینید، این مردان خاکستری پوش که در داستان مومو حضور دارن خیلی چیزهای عجیب غریبی نیستن. ذهنیت های آدم هان که تبدیل به واقعیت های بیرونی میشن براشون. تا یه جایی آدم ها اینها رو نمیبینن و اصلا وقتی که اون خاکستری پوش میاد و بهش میگه که تو باید وقتتو پسنداز بکنی، تو باید از خیلی از کارهایی که الان میکردی دست بکشی، برای چی میری خانه سالمندان پیش مادرت، برای چی میری پیش معشوقت، برای چی نمیدونم این کار رو میکنی، برای چی با مشتریت حرف میزنی و و خیلی کارهای دیگر. و وقتی که اون مرد خاکستری پوش از اون محوطه، از اون مغازه یا اون جایی که بود میرفت بیرون، اون آدم توی ذهنش بود که آره من اینها رو خودم فکر کردم، خودم به این نتیجه رسیدم که این کار و این اتفاق باید بیفته. برای همین به نظر من آدم‌های خاکستری پوش، مردان خاکستری پوش رمان مومو از درون ذهن خود آدم‌ها بیرون میان و خود اون آدم‌ها هستند که این خاکستری پوش‌ها رو در ذهنشون دارن و برای همین مومو نداره این آدم خاکستری پوش رو و برای همین دستشون رو میشه برای مومو. این وضعیتیه که بشر در اون قرار گرفته، یعنی یه جریان گذاره از زندگی روال طبیعی و عادی که آدمیزاد داشته در جهان در شهرها و تبدیل شدن اون به یک زندگی پرسرعت صنعتی آپارتمان‌های بزرگ و وقت نداشتن برای کار دیگر. هیچ موجود خارجی به ظاهر نیامده این کارها رو بکنه، کسی از فضا نیامده رو کره زمین که این شیوه زندگی رو به مردمان زمین تحمیل بکنه. ذهنیت آدم هاست که باعث شده این اتفاق بیفته. یعنی مردان خاکستری پوش اگر جیجی با اونها میخواد مبارزه بکنه، میخواد مبارزه با ذهنیات بکنه، مبارزه با فکر مردم بکنه که فکرتون رو باید تغییر بدید. اگر استاد زمانی وجود داره و این استاد زمان اون خاکستری پوش ها رو به خوبی میشناسه و میدونه اینها چه کسانی هستن، به خاطر اینه که اون داره از بالا به همه آدم ها نگاه میکنه یا در وجود همه آدم ها حضور داره. اینکه اینها باشن آیا زندگی ما بهتر خواهد بود یا بدتر، من فکر میکنم حاصلش رو در این حدوداً 50 سالی که این رمان نوشته شده ما داریم میبینیم. مسلماً میشایل آنده وقتی که این کتاب رو نوشته این اتفاق در جهانش در حال شکلگیری بوده. او قطعاً جهانی رو تصویر کرده در دوران کودکیش که زندگی روال طبیعی داشته، آدم ها همدیگر رو دوست داشتن، فرصت داشتن برای دیدار همدیگه، برای صحبت کردن با همدیگه. اما از زمان بعد جنگ جهانی دوم و سرعت گرفتن تحولات به ویژه در کشور آلمان به خاطر اینکه لطمات و خسارات زیادی از جنگ جهانی دوم دیده بود و اون اتفاقاتی که هیتلر رقم زده بود در آلمان، آلمان رو به بازسازی میره. آلمان میخواد دوباره مثل یه ققنوس از خاکستر خودش بلند بشه. پس نویسنده‌ای که در دهه 1970 یا 60 یک اثری رو در اون کشور تولید میکنه و مینویسه، نمیتونه بی‌اعتنا به مسائل اجتماعی و سیاسی و زندگی روزمره مردمان سرزمین خودش باشه. برای همین اتفاقی که در رمان مومو میفته بیرون ریختن ذهنیت‌های ماست. مردان خاکستری پوش در وجهی که شما بهش اشاره میکنید ذهنیت بیمارگونه یک جامعه صنعتی، یک جامعه رو به رشد با سرعت سرسام‌آور که آدمهایی مثل مومو دیگه توش جایی ندارن. آدمهایی مثل مومو باید برن در حاشیه این شهر زندگی بکنن، باید یک لباس ژنده‌ای به تنشون باشه، حتی موهاشون شونه نخورده باشه، قیچی نخورده باشه. میدونین اینها مقابله و مبارزه با تضادهایی که در ذهن آدم‌ها وجود داره. تحول ارزش‌ها، تحول جامعه‌ای که رو به رشد بوده، رو به تحول بوده و ویژگی‌هایی که در دوران قبلش داشته با دورانی که متحول شده و ارزش‌های اون جامعه تغییر پیدا کردن. این تحول ارزش‌ها، این تحول امتیازهایی که آدم‌ها به هم دیگه میدن از یک جامعه به یک جامعه دیگر، دستمایه‌ای برای نویسنده قرار گرفته که این موضوعات رو برای نوجوانان مطرح بکنه. هنوز بعد از حدود 5 دهه از نوشتن این رمان می‌بینیم که وقتی این رمان رو می‌خونیم می‌تونیم با اجزای مختلفش ارتباط بگیریم و یه چیز غریبه‌ای برامون نداره. این نشون میده که قصه‌ها در هر زمانی که نوشته میشن اگر بر پایه الگوهای اساسی قصه نویسی، رمان نویسی، فیلمنامه نویسی، نمایشنامه نویسی به هر شکلش، هر گونه ای از درام رو در نظر بگیریم، اگر بر اساس اون کهن الگوها، بر اساس اون پارادایم طلایی که چند بار درباره صحبت کردیم نوشته شده باشه، در هر زمانی شما میتونید این قصه ها رو بخوانید و بشنوید. امیدوارم آن چیزی که درباره رمان مومو گفتیم، شنیدیم، صحبتایی که در گرفت بین دوستان درباره رمان دوست داشته باشین، توجهتون رو جلب کرده باشه و تونسته باشه یک بخش‌هایی از اون لایه‌های پنهان قصه رو براتون روشن بکنه، بیشتر از قصه لذت ببرین. و اگر هم مومو رو نخوندین حتما برید نگاهی به رمان بندازید بخونید، قطعا جذبش خواهید شد و رمان رو دوست خواهید داشت. خیلی ممنونم که تا اینجای برنامه همراه ما بودید. برنامه همچنان ادامه داره. دعوت میکنم با کتابخانه نیمه شب تا ثانیه پایانی همراه باشید.
واقعیت این بود که عالی جناب ها هنوز کاملا از بین نرفته بودن، اما از دست دخترک چه کاری برمی اومد؟ چون به هر حال در انبار آذوقه